بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام منتهی شده بود به این چه آیا صیغت الافعال به مقتضی وضع دلالت دارد بر خصوصیت طلب، که طلبی که انشاء شده است به این صیغه طلب طلبی است که لا ترخیص فی ترک الفعل در اون طلب. گهرن اون طلب طلب خاص موصوف می شود به طلب وجوبی، حیثون که طلب وجوبی اون طلبی است که ترخیص در ترک در او وارد نشده باشد، یعنی ترخیص در ترک نداشته باشد. کلام این است که این معنا از صیغه افعل به مقتضی الوضع استفاده می شود یا نه. مرحوم آخوند فرمود که بله استفاده می شود، بله. و اشاره کردیم ما دلیلی نداریم بر این که خصوصیت طلب وجوبی از صیغه افعل به مقتضی الوضع استفاده می شود، بلکه دلیل و شاهد بر خلافش داریم. وجدان شاهد است در مواردی که اختصال للجمعت والجنابم گفته می شود، هیچ در معنای اختلاف اختصال در دو معنا استعمال نشده است و در معنای مجازی هم استعمال نشده است. یه عنایتی لحاظ علاقه، چون که اگر در مطلق و طلب استعمال بشود مجازن وضع شده باشد به طلب وجوبی، در مطلق و طلب استعمال بشود که اختصال للجمعت والجناب صحیح بشود باید اعمال عنایت بشود. لا یرا وجدانن اعمال عنایتی و لحاظ علاقه، کما اینکه تعدد در مستعمل فی هم دیده نمی شود. اگر بنا بود صیغه افعل وضع شده بود به طلب وجوبی، احد الامرین لا محاله بود، یا باید استعمال بشود در دو معنا، چون که اختصال نسبت به صلات به غسل الجمعه استحباب است، نسبت به غسل الجنابه واجب، یا در جامع استعمال بشود بلینایه. هیچ کدام از اینها نیست. این شاهد قطعی است و وجدان شاهد است و دلیل است که صیغه افعل به مقتضی الوضع ولی حکایت از طلب وجوبی نمی کند بخلاف مادت الامر، بل در موارد استحباب صدق نمی کند حقیقتا امره، بلکه حقیقتا صدق می کند که لم یعمر، ولو طلب استحبابی داره صدق می کند که لم یعمر، لولا انا شکل امتی لامرتهم بالسواک، یعنی ما امرتهم بالسواک، ولیکن طلب ندبی هست. بله دیگه استعمال بشه، خب باید اعمال عنایت بشه، چون که میگن وضع شده است به خصوص طلب وجوبی. روی این مسلک اگر بنا شده باشد وضع شده باشد به خصوص طلب وجوبی، استعمال در جامعه که می شود باید لحاظ علاقه بشود، و اگر وضع شده باشد به طلب وجوبی بخواهیم نه در طلب وجوبی استعمال کنیم با طلب ندبی اغتسل للجمعت والجنابه، استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود. این که وجدانن هیچ کدام نیست، این شاهد قطعی است که به مطلق و طلب وضع شده است، مدلول وضعی است جامعه طلب است، که این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، استعمال در معنای مجازی هم نیست، بخلاف مادت الامر که در مادت الامر می شود سلب کرد در موارد طلب ندبی که امر نکرده فرمان نداده است، ولیکن خواسته است گفته است خوب است این کار بشود، اگر نشد هم نکردید هم عیبی ندارد، ترغیب کرده است ولی مردم را به اتیان فعلا، ما الزامی فرمانی بدهد، فرمانی بدهد نه، عرفاً هم صدقی می کند که فرمان نیست. توجه کردی در موارد استعمالات هم بله اون تعییداتی از که سابقا گفتیم. پس مرحوم آخون بله با حفظ این حرفه ها که در مقام گفتیم ایشان ملتزم شد که صیغه فعل ظهور در وجوب دارد، ظهورش هم ظهور وضعی است. بعد متعرض می شود به کلام صاحب المعالم در مقام، چون که صاحب معالم اون هم اگر یادتان بوده باشد ملتزم شده است که صیغه فعل ظهور دارد، حقیقت در وجوب است. توجه کردید؟ بله. اون هم به همون تبادر و مؤاخذه بله مولا عبدشرا به همون استدلال کرده است که گفتیم این ظهور وضعی را اثبات نمی کند، شاید ظهور اطلاقی باشد به اون بیانی که می گویی فی ما بعد. بعد از این که این حرف ها را صاف مال ملتزم شده است، ولیکن گفته است مع ذلک این عواملی که در اخبار مروی یعنی ائمتنا به افعال شده است، به صیغه فعل، به صیغه فعل این عواملی که شده است، به مجدد دیدن این که در خبر امر شده است به فعلی در اخبار مروی یعنی ائمتنا که بر فعلی به صیغه فعل امر شده است، نمی شود حکم به وجوب اون فعل کرد، ولو صیغه فعل وضع شده است معنای حقیقیش طلب وجوبی است و مقتضای این هم این است که باید حکم بکنیم به وجوب این فعل. ولیکن فرموده است که نمی شود به مجدد ورود الامر در اخبار مرویان ائمتنا به وجوب فعلی به صیغه فعل حکم به وجوب اون فعل کرد. چرا؟ چون که استعمال صیغه فعل در اخبار مروی در لسان ائمه ما در طلب ندبی کثیر است و این کثرت موجب شده است که اون ظهور وضعی که هست، اون ظهور وضعی دیگر از اعتبار بیفتند. این لفظ مجاز مشهور بشود کما ذکرو، لفظی که معنای مجاز مشهور دارد. جماعتی گفتند که حمل به معنای مجازی می شود که ندب می شود، جماعتی گفتند مجمل می شود، توقف می شود. اون وقت قدری متعقن این است که این فعل طلب دارد، اما طلبش طلب الزامی است. او به حدیث رفع امت مالا یعلمون بعد لی براعت برداشته می شود. مثل مواردی می شود که فعل الامر دایر است ما بین وجوب و ما بین ندب. توجه کردید؟ لیزمال نست که شیخ قدس الله نفسه شریف در رسائل فرموده که یکی از موارد رجوب براعت است. این را مرحوم صاف معالم در معالم ذکر کرده است. ایشان متعرض می شود به این فرمایش که این فرمایش بله قابل اعتبار نیست. سلام بران که ایشان می فرماید این مجرد این که صیغه افعل در کتاب یا در سنت و در اخبار مرویان ائمتنا کثیراً استعمال در ندب شده است. توجه کردید؟ این مجرد این موجب می شود، نمی شود که لفظ مجمل بشود یا ظهور در معنای مجازی پیدا کند. مجرد کثرت استعمال این را موجب نمی شود. چرا؟ چون که اولا این در صورتی که استعمالش در معنای حقیقی نادر بوده باشد، اونجا هاست که استعمال در معنای حقیقی نادر شد، ربما خیال می شود که بله ظهور در معنای مجازی دارد یا مجمل می شود. خب استعمال صیغه فعل در موارد وجوب هم کثیر است در اخبار. پس مجرد کثرت موجب نمی شود که معنای حقیقی لفظ بو هم نشود. و ثانیاً فرض کردیم که استعمالش در ندب زیاد است ولیکن استعمالش در وجوب کم است، نادر است. اینجور هم فرض کردیم اینم موجب نمی شود که ظهور در معنای ندب پیدا کند یا لفظ مجمل بشود. اونی که علما گفتند، علمای سولگی و ما همون را تصدیق داریم، مرحوم آخوند میگویند اونجایی که لفظ در غیر معنای موصولهش معل قرینت المنفصله کثیرن استعمال بشود، اونجاست که لفظ یا مجمل میشود یا ظهور در معنای ثانی پیدا می کند که معنای اولیش که هست نادر باشد استعمالش در معنای حقیقی، و در معنای مجازی معنای دومی کثیراً استعمال بشود با قرینه منفصله. توجه کردید؟ اون وقت موجب می شود که لفظ یا مجمل بشود یا ظهور در معنای ثانی پیدا کند. و اما اگر لفظ با قرینه متصله غالبا استعمال شد در معنای مجازی که الی یوم ناهازا اسد استعمال می شود با قرینه یرمی یا مثل فی الحمام رأیت اسدم فی الحمام در رجل شجاع، به حیث این که استعمالش در معنای حقیقی قلیل است و نادر است نسبت به او، استعمال با قرینه مصحوبه یعنی متصله موجب ظهور اجمال نمی شود، ظهور در معنای ثانی. سرش چیست؟ سرش این است که این اجمال یا ظهور در معنای ثانی به واسطه انسل اذهان می شود، اذهان مردم از این لفظ انس پیدا می کنند به معنای ثانی. این انس پیدا کردن از نفس لفظ به معنای ثانی، این در صورتی است که لفظ لا بلا قرینه ذکر بکند، قرینه متصله نداشته باشد، بعد در به خارج مرادش را بفهماند که این زور استعمال مکرر بشود تا به یه حدی برسد که سابقاً گفتیم غیر معقول است، به حدی در اون بله وضع تعینی گفتیم اگر یادتون بوده باشد، ولیکن اینها قبول کردند این را، این زور استعمال بشود که لفظ به طور اوتوماتیک انس پیدا بشود ما بین نفس و لفظ، توجه کردید، و ما بین نفس و معنا انس پیدا بشود. خب اینجا استعمال اگر بدون قرینه شد، بدون قرینه متصله شد، این زور منفصله شد، این زور شد، ولی انصاف این است که لفظ وقتی که گفته شد بعد از این گفته شد دیگر وامیستیم ما، یا به معنی ظهور در معنای ثانی پیدا میکنیم. و اما اگر با قرینه متصله ذکر شد دائما و غالبا، ما بین خود لفظ و معنای ثانی انس پیدا نمی شود، انس ما بین لفظ با اون قرینه متصله و با بین معنا پیدا می شود. و وقتی که دیدیم اون قرینه متصله نیست، همه به همون معنای حقیقیش می شود. میگه صاحب المعالم، شما از کسانی هستید که میگویید تخصیص العام موجب استعمال عدات العموم است در غیر موصوله. مسلک اونها این بود، آخه مسلک قدما این متأخرین از مرحوم آخوند است که مرحوم آخوند ذکر کرده است که مخصصی که هست ضرر به مدلول، ولی دست به مدلول استعمالی نمیزند، مخصص همیشه ناظر است به بیان مراد جدی، که مراد جدی بر طبق مراد استعمالی نیست. عام مخصص بشود یا نشود در یه معنا استعمال شده، اکرم کل عالمین، یعنی هر عالمی را اکرام بکن، مولا این را اظهار کرده است. بعد که خطاب میاد لا تکریم الفساق من العلماء، این مخصص به اون مدلول استعمالی دست نمیزند، فقط میگوید که اون وجوب اکرام علما، کل العلماء که گفته شده بود، این نسبت به فساق مراد جدی نیست. توجه کردید؟ بدون جهت مخصص کشف از مراد جدی می کند، مراد استعمالی که مستعمل فیه لفظ است دست به او نمی زند. این مسئله که مرحوم آخوند است، حتی در مخصص متصل هم این دور است. اکرم کل عالمین عادل، یا اکرم کل عالمین غیر فاسقین، اکرم کل عالمین الا الفساق، کل همون معنای در همون معنایی که توجه کردید عموم است، عموم افراد عالم است، در او ذکر شده به تعدد دال و المطلوب، چون که قید عادل آورده شده است، غیر الفاسق آورده شده است، به تعدد دال و المطلوب مستعمل فیزیک پیدا شده، نه اینکه لفظ کل عالم را در عالم عادل استعمال کرده است که لفظ استعمال بشود در غیر موضوعه و مجاز بشود. عالم در همان طبیعی استعمال شده کلن در همان عموم استعمال شده است، منتها این عالم فاسق نباشد یا عادل باشد به دلال آخر فهمانده شده است. پس تخصیص نه در متصل نه در منفصل موضوع مزازیت نیست. ولیکن قبل از مرحوم آخوند، قبل از صاف سوره، اینها ملتزم بودند برای اینکه تخصیص، ولی در زمان صاف عالم موضوع استعمال آن در غیر موضوع است، در خاصه است. خب میگه یا صاف عالم، شما نمیبینید، توجه کردید، شما نمیبینید که استعمال عام و اراده خاص که تخصیص در عمومات شایع است، به نحوی شایع و غالب است که گفته شده است ما من عام من الله و قد خص، قضیه کلیه گفته شده است، توجه کردی؟ پس اون عامی که اصلا در تخصیص نخورد، در معنای مجازی استعمال نشود، چند منظور عامی نداریم، یا اگر داشته باشی من ملحق بعدم است، مثل اون موماتی که میگن آبی از تخصیص است، ان الله علی کل شیء قدیر و امثال ذلک. خب مع ذلک که شما ملتزم هستید، خودتان در باب عام مخصص گفته اید که اگر عام می وارد بشود ظفر به مخصص پیدا نکردیم، حمله بر عموم میکنید، توجه کردید؟ پس چرا سرش چیه؟ سرش این است که مجرد استعمال لفظ در غیر موضوع کثیرن معلقرینت المتصدن موجب انصراف به معنای ثانی یا توقف نمی شود. عام هم که مامن عام من الله و قد خص غالبا که استعمالات عرفیست و نزی استعمالات عرفیست، عام را که تخصیص می زنن به مخصص متصل تخصیص می زنن. قرینه مصحوبه است بدون جهت، ولی این موجب انصراف یا اجمال نمی شود، توجه کردید؟ نفرمایید این که نقض مرحوم آخوند به صاف مالب با نحوی که عرض کردم، این نقض الزامیست، جدلیست، بنابر مسلک خود صاف مالب است. نجید که این نقض حتی جدلن هم صحیح نیست. چرا؟ چون که مراتب تخصیص مختلف است. طبیعی تخصیص در عمومات شایع است. اشیم کل عالم که آمد این تخصیص خورده، اما چه جور تخصیص خورده؟ توجه کردید؟ فقط فساق خارج شده، یا هم فساق خارج شده است، همان علمایی که غیر فقیه هستند آنها خارج شده اند، یا فقط فرض بفرمایید مراد از علما، توجه کردید، ولی اون فقها هست که آنها فرض کنید یه خصوصیتی هم داشته باشند، اینها دیگر که مختلف است دیگر به حسب الموارد. پس تخصیص من حیث مراتب تخصیص و افراد تخصیص غلبه نیست. اونی که در عام شایع است طبیعی تخصیص است. نگویید این حرف را، توجه کردید، و بگویید هرگز ما بین این و ما بین صیغه استعمال صیغه افعل در ند، چون در استعمال صیغه افعل در ند اون خصوص ند به مجاز مشهور است. در عمومات خصوص مراتب تخصیص مجاز مشهور نیستن پیش صاحب ماله. این را نگویید. چرا؟ چون که مرحوم آقون میگه من غرضم این است که اگر اصل تخصیص که عام در عمومش باقی نیست، اون مجاز مشهور شد جامع، بر به نحوی که غالبا عام تخصیص میخورد در معنای حقیقی استعمال نمی شود، این موجب می شود که لفظ مجمل بشود، غلبه موجب می شود لفظ مجمل بشود، ولو در خصوص مرتبه تخصیص کسرتی نبوده باشد و تعینی نبوده باشد. پس علی هذا الاساس این معنا که عمده در مقام همون حرفی است که گفتیم که دلالت وضعیه در بین نیست. بعد مرحوم صاحب الکفایه متعدد می شود به این که در اخبار، خصوصا در اخبار خیلی است طلب رو افعالی که هست بیان می شود در اخبار به جمله خبریه، به جمله خبریه است که در مقام انشاء و طلب استعمال می شود. این را بدانید، جمله خبریه ای که هست تارتا جمله اسمیه است. جمله اسمیه در مقام طلب استعمال بشود، یعنی در مقام طلب الهل نه طلب الترچا، مثل لا رفس ولا فسوق ولا زدال فی الحد، توجه کردی که جمله جمله خبریه است و در مقام طلب و ترک استعمال شده است، که فسوق و رفث و جدال در احرام الحج توجه کردید و حالت الاحرام ولو عمره باشد حرام است. نه طلب الفعل را میگوییم، جمله اسمیه در طلب الفعل استعمال بشود این نادر است. جمله اسمیه در طلب الفعل استعمال بشود این نادر است، بلکه مثالی هم تو ذهن ما نیست که پیدا کنیم. آنی که استعمال می شود در طلب الفعل جمله، اون جمله جمله فعلیه است، جمله خبریه. من تا به اصطلاح علما ادب جمله خبریه است، مثل یعید صلاته، بله، یسلی، بله، و امثال ذالک، که می گوید رجلون، بله، شک فی صلاته امام در جواب می فرماید که یعید صلاته، رجل صلا بغیر وضوء یعید صلاته، در اخباری لا ماشاءالله است. جمله خبریه که به فعل مضارع بوده باشد مثل یعید کثیر است، ولیکن اگر جمله ماضی بوده باشد اون عیبی ندارد، اون هم هست در اخبار ولیکن کم است. بل فرض بفرمایید مثل عاد صلاته، که جمله جمله فعلیه است، ماضی است، ولیکن در مقام طلب استعمال شده است. و کیف مکان، اشکال این است، جمله فعلیه اگر ما یقین داشته باشیم که در مقام اخبار استعمال نشده است، کسی که از امام علیه السلام سوال می کند ابن رسول الله رجل صلا بغیر وضوئین، امام در جواب می فرماید یعید صلاته، می دانیم که در مقام اخبار استعمال نشده است، این در مقام طلب استعمال شده است. خب وقتی که در مقام طلب استعمال شد، سه جور می تواند استعمال بشود. می تواند در مقام طلب وجوبی استعمال بکند که لازم است ظهور داشته باشد، برای این که بله باید عاده بکند، باید این عمل را اتیان بکند. ممکن است در طلب ندبی استعمال بکند، توجه کردید که معنای ترغیب الفعل است. ممکن است هم در جامعه استعمال بکند، مثل که در سیره فعل گفتید که وضعی بر جامعه شده است، اینجا هم جمله خبریه در جامعه استعمال بشود. کلام این است، آیا جمله خبریه که ما قطع داشتیم در مدلول وضعی که اخبار است استعمال نشده است، در مقام در غیر مقام اخبار استعمال شده است در مقام الانشاء، آیا این مجمل است؟ یعنی ظهور در طلب وجوبی ندارد، ظهور در اصل مطلوبیت فعل دارد. بدون جد فعل امرش دایر می شود ما بین الاستحباب و الوجوب، وجوب اصول عملیه می شود، کی رو فرمت والای لبون وجوب برداشته می شود، اصل مطلوبیت ثابت می شود. آیا این مجمل است؟ توجه کردید ظهوری در وجوب ندارد، یا اینکه نه ظهور دارد در خصوص جامعه، توجه کردید، یا در خصوص ند یا در خصوص طلب وجوبی ظهور در یکی از اینها دارد. ایشان وقتی که می فرماید این محل خلاف است ما بین اعلام و ما بین العلماء، یه حرفی دارد می گوید، می فرماید بر اینکه اون حرفی که می گوید خیلی مدخلیت ندارد در اونی که نتیجه البحث است، ولیکن یه حرفی را قبلا میگوید جمله خبریه وقتی که در مقام انشاء استعمال می شود، به عینهی در همون معنای استعمال می شود که در مقام اخبار استعمال می شود، مستعمل فی فرقی ندارد. این حرف عاده ی حرف سابقی است که سابقه نگر یادتون باشد، ایشان ادعا فرمود که فرق ما بین الاخبار و انشاء در نایه دایی است، ولیکن در مستعمل فیه که هست، در مستعمل فیه اختلافی ندارد، جمله خبریه با جمله انشائیه. این همون حرف است که انسان به اعتراض در مقام انشائیه بگوید یا در مقام اخبار بگوید، گفتیم مستعمل فیه فرق ندارد، آخه اختلاف در دایی است. اینجا هم همین زور است، کسی بگوید بر این که یعید و صلاته در مقام انشاء بگوید، با اون کسی که میگوید بله یعید و ولی زیدون یعید و خبر میدهد به رفیقش که زید چکار میکند، میگه یعید صلات خبر میدهد مستعمل فیه یعید و یکی سیز فرقی ندارد. او چیه؟ او عبارت از ثبوت العاده است، یعنی ثبوت الماده است، انتصاب الماده است به شخص، به انتصاب ترقبی در مقابل انتصاب ترقبی که سابقاً گفتیم. یعید یعنی عادت صلات منتصب است به فاعل، نه به معنای اسمی ها، اینی که من تعبیر می کنم مادت عادت صلات منتصب است به فاعل، توجه کردید به این صاب ترقبی، من به معنای اسمی تعبیر می کنم، ولیکن هیئت یعیدو دلالت می کند بر واقع این صاب ترقبی، توجه کردید، یعنی بر این صاب ترقبی که اونی که به حملش های این صاب ترقبی است، این صاب ترقبی که مدلول هیئت است، فقط در همین معنا استعمال می شود. خب متکلم که ماده را منتصب می کند به شخصی به این صاب ترقبی، غرض و غایتی باید داشته باشد، تارتن غرض انکشاف الواقع و حکایت واقع است، که میخواهد واقع آنی که در خارج هست او را کشف کند بر مخاطب، او میشه اخبار. و اخرا غرضش از نسبت دادن ماده به فاعل به انصاب ترقبی کشف واقع نیست، اخبار باشد، حکایت از واقع باشد، بلکه غرضش بعث طرف است به نحو الماده که فعل را اتیان بکنند. وقتی که این شد این میشه، بله در مقام طلب استعمال میشه، پس مستعمل فی دوتا نیست. بعد که این زو شد، ایشان میفرماید که پس صیغه فعلی که در مقام توجه کردید اینشا استعمال میشود، کمون مستعمل فیهش گفتیم یه چیز با مقام اثبات، ظهور در طلب وجوبی باید داشته باشه، کمان که همین زور هم هست. سلام، بران که این که طلب را به جمله خبریه کرده است، به جمله خبریه طلب کرده است، اخبار به وقوع است دیگه، جمله خبریه اخبار به وقوع است. این که ان از شدت مطلوبش و مطلوب شوقش و ماده که اشتیاق دارد به این ماده، اون مطلوبش را به صورت واقع دیده است، گفته است یعید این فعل واقع می شود مستقبلا از شدت شوقش. لب ما انسان اینجور می شه دیگه، به بعض چیزها شوق خیلی دارد، باید موجود بکنند، می جا من موجود کردم، این ایجاد کردم، کردم تمام شد، و حالون که هنوز دو روز دیگر باید این کار را بکنند، چون که توجه کردید شدت دارد، شدت شوق دارد، مستقبل را تعبیر به ماضی می کنند، چهت میگت الوگو است، توجه کردید. ولی میگویند یکی از مواردی که از مستقبل برای تعبیر به صیغه ماضی میشود به اخبار به صیغه ماضی، اون یه موارد تحقق الوگو بودن شی از مستقبلن، اینم نظیر اوست، چون که شدت شوق دارد به فعل مطلوبیتش اشد است، بدون زد به جمله خبریه تعبیر میکنند. بعد در کفایه به خودش یه اشکالی میکنند، میگه خوب اگر توجه کردید کسی اشکال شد، این که شارع میگه یعید صلاته، یعنی در زمان آتیه اعاده میکند صلاتش را، خوب اگر معنای یعید در مقام طلب این شد، این دروغ میشود، چون که ممکن از اون شخص اصلا اعتنا نکند، اعاده هم نکند، این زوره دیگر بس این خبر میگه نه این زور نشد، این درست نشد. ایشان می‌فرماید ملاک در اتصاف کلام به صدق و کذب مدلول استعمالی نیست. این همون حرفی که سابقا نسبت به صاحب الکفایه می‌دادی. می‌فرماید ملاک در اتصاف کلام به صدق و کذب مدلول استعمالی نیست، بلکه آنیست که دایی و همون غرض است. اگر بگوید شما می‌که ملاحظه کنید موارد الکنایه را، که زیدون کثیر الرماد امرون محصول الفصیل، اونها را ببینید که بچه ناگش محصول است، باغر است، اونجاها را ببینید، اینها کنایه است از کثرت سخای و زود انقد مهمانی کرده است که خاکسترش خیلی شده، یا اون وقت انقد شیر دوشیدن از مادر که به بچه نرسیده همش را مهمان ها کرده است. این کنایه از سخاست. اگر زید سخا داشته باشد، امر سخا داشته باشد، این تو کلام صادق است. ولو خاکستر نداشته باشند، شترم نداشته باشند. و اما اگر شتر داشته باشند، خاکسترم داشته باشند، سخا نداشته باشند، این کلام کذب است. چه جور در باب کنایه ملاک در صدق و کذب مدلول استعمالی نیست، اینجا هم که در مقام یعیده را در مقام طلب میگوید مدلول استعمالی ملاک نیست. بدون جد آدم نکند کلام کاذب نمی شود. نسبت به اون دایی، دایی هم که اینشاست، قصدش این است که طلب موجود بشود. اخبار نیست، اون داییش اخبار نیست که متصف به صدق و کذب داشته باشد. اصل این جمله فعلیه‌ای که جمله خبریه‌ای در مقام انشاء استعمال می شود اتصاف به صدق و کذب پیدا نمی کند، چون که مدلول استعمالی ملاک صدق و کذب نیست. اون دایی هم که متصف به صدق و کذب نمی شود، امر انشایی است. قصدش این است که اون طلب به این کلام موجود بشود. در فرق ما بین الانشای و الاخبار اینجور گفتیم که توجه کردید، اخبار این است که اونی که قهر نظر از این کلام موجود است او را می خواهد کشف کند، این میشه اخبار، بیت اخباری. اون بیعی که قهر نظر از این کلام تحقق پیدا کرده است او را می خواهد کشف کند، اون میشه اخبار. اگر به اعترا بگوید که بل کشف کند بیعی را که به این گفتن محقق می شود، او می شود چه چیز؟ می شود این شادی که اینجور گفتیم. پس تفاوت در ناحیه دایی این هاست. بعد ایشان می فرم، بعد از این جین حرف را فرمود، فرمود اگر این صیغه جمله خبری یه که در مقام انشاء استعمال بشه، اگر گفتیم بر اینکه ظهور انصرافی ندارد به طلب وجوبی، اینی که می گفتیم ظهور انصرافی بود، اگر ظهور انصرافی به طلب وجوبی نداشته باشد، آیا ظهور اطلاقی هست؟ ظهور اطلاقی هست یا نه؟ ظهور انصرافی احتیاج به مقدمات حکمت ندارد، مثل ظهور وضعی میماند که حیوان حیث ما گتلک، که توضیحش را انشاءالله خواهیم داد، منصرف میشود به غیر الانسان. بدون جهت برای حیوان یه حکمی اگر زهل بشود، اون حکم سرایت بر انسان نمی کند. چرا؟ چون که اصلا منصرف به غیر الانسان است. میبینه که صلات در اجزای غیر معقول لحم، حیوانی که غیر معقول لحم است، صلات در اجزا او باطل است. منتها معل التفات ها نسیان ولی غفلت نداشته باشد، پشم گربه در لباس انسان بشود، یا فرض کنید یا از اجزای غیر معقول امر آخری در لباس انسان در بوده باشد، نمازش باطله دیگه. توجه کردید؟ منتها معل علم، و اگر و عدم التفات بوده باشد، عدم التفاتی که عذر است نه جهل به حکم باشد، که مثلا فرض بفرمایید نمیداند که صلات در اجزای میته بر صلات را باطل میکند، مثلا فرض کنید ساعتی را پوشیده که بندش از چرمیست که از میته است، ولیکن حکمش را نمیداند، جاهل به حکم را نمیگویید. جاهل به موضوع که حکم را میداند، جاهل به موضوع که جهلش عذر است، صلات را اگر در اجزای غیر معقول دهن بخواند صحیح است، چون که لاطاعت میگیرد. اما که ما عدم العذر که معل علم بخواند، صلات محکوم به بطلان است. این زور دیگه. خب چه فرق دارد ما بین اجزای غیر معقول لحم، حیوان غیر معقول لحم؟ ما بین این که میگویم در رساله هم در عروه هم هست، اگر فرض کنید زنی فرض کنید خودش کچل است، مو ندارد، از زن موی زن دیگر را گرفته از او برای خودش مو درست کرده که برای ریختی داشته باشد، نماز میخواند، نمازش چه جور است؟ گفتن ایبی ندرست صحیح است. و حال اینکه این هم در حقیقت صلات در اجزا حیوان غیر معقول لحم است، این اجزا حیوانی است که لا یا کل لحمه که انسان است، ایبی ندرست. چرا؟ سیرش همون این صراف که حیوان حیث ما یطلق منصرف به غیر الانسان است، حکم بداد صدل فی اجزاء حیوان لا یؤکل لحمه منصرف به غیر الانسان است، بدون زد اجزاء انسان عیب ندارد. توجه کردی؟ ناخونهاش را گرفته گذاشته سیبش، یا رفیقش ناخونهاش را گرفته بود گفت که اینا را بردار. توجه کردید؟ ولی یه جایی رسیدی بینداز اونزانم سیبش نماز خونده ای بندون سلات سریع است. اما فرض کنید اجزای فرض کنید حیوان بود که غیر الانسان است، تو سیبش بود مرد علم و التفات نماز میخوند، نمازش محکوم به بطلان بود، استصحاب اجزای غیر معکول ده سلات را باطل میکنند. پس سرش این انصراف است، این ظهور انصرافی است. ایشان تا حال میفرمود که صیغه فعلی که هست، صیغه فعل را که خلاص شد او دلالتش وضعی بود، جمله خبریه دلالتش وضعی نیست، و حال ولیکن ظهورش در طلب وجوبی در جایی که در مقام اخبار استعمال نشود ظهور انصرافی است. این ظهور فرمود ایشان می فرماید در آخر اگر ظهور انصرافی هم نباشد، لا اقلن وزهی چه گفتیم که مناسبت دارد اخبار با وگوشهی با شدت طلب، او موجب می شود که ظهور اطلاقی داشته باشد. یعنی مولا در مقام بیان طلبی را به صیغه جمله خبریه بکنند و قیدی نیارد که این طلب طلب ترخیصی است، اون نکته موجب می شود که ظهور داشته باشد در طلب وجوبی. ایشان می فرماید که بلکه صیغه فعل در نظر ما ظهورش کمتر است، ظهور وضعی بود آخه، از ظهور جمله خبریه در طلب وجوبی. طلب وجوبی ظهورش ظهور انصرافی است، ظهورش هم اشد است. توجه کردید؟ چرا؟ چونکه به همون مناسبت که اشدیت به اشدیت مطلوب موجب شده است که به صورت وقوع خبر داده است. این اگر درست نباشد، این به جمله خبری از مطلوب خبر دادن در مقام اینشا لا مالا معیم می شود که مراد طلب وجوبی است، یعنی اطلاق می شود، اطلاق حمل می شود به طلب وجوبی، معین اطلاق می شود که مراد طلب وجوبی است. این حاصل حرفی را که ایشان می فرماید. این فرمایش های تیشان که فرمود در جمله خبریه در مقام انشاء استعمال در همان معنا شده است، این حرف صحیح است، این سابقا گفتیم عیب ندارد، همین جور است. و اما این که فرمود ظهورش از صیغه فعل اشد است، توجه کردید؟ چون که به جمله خبریه خبر داد این معناش این است که هیچ راضی به ترک نیست، ما این رو نفهمیدیم. خب این جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده است، توجه کردید؟ و چه استعمالش هم چیه؟ اختلاف داییست، اختلاف استعمال در غیر موضوع در نشده، داییش اینه. خب این چه جور ظهورش از صیغه فعل اشد می شود؟ این که ما این رو نفهمیدیم. چی میگه محقق الوقوع بودن؟ چی میگه محقق الوقوع؟ این داییش محقق الوقوع بودن نیست، اظهار می کند، نسبت می دهد ماده را، توجه کردید، به فاعل به نسبت ترقبی، نه این که ترقب خارجی را کشف کند، این نیست، اخبار نیست، بلکه غرضش مطلوبیته که ماده مطلوب است. این از صیغه فعل ظهورش اشد می شود. اینها یه چیزهاییست که ما آنها را نمی فهمیم. شما هم اگر ملاحظه فرمودید ببینید این زور است یا نه.